رفا، بحث جلسه پنجم مانیفست حزب کمونیست رو شروع میکنیم. آخر جلسه قبل من یه اشتباهی کردم، گفتم ناخودآگاهی بورژواها، ناخودآگاهی پرولتاریا منظورم بود، خستگی ببخشین، یه لغزش لفظی به وجود اومد نه طبقاتی. به هر حال حتما از اینا هست تو لغت میاد. برحال این جلسه رو ما به فصل دوم مانیفست اختصاص میدیم که راجع به پرولتارها و کمونیست هاست. اینجا مارکس و انگلز رابطه پرولتاریا و کمونیست ها رو تصویر میکنن، هم رابطه به اصطلاح کمونیست ها با خود طبقه کارگر و جنبش های درون خود طبقه کارگر، هم رابطه کمونیست ها با انقلاب پرولتری و به عنوان نمایندگان انقلاب پرولتری به اصطلاح راجبش صحبت میکنن. سوالی که اول به اصطلاح فصل دوم میپرسه میگه که کمونیست ها و پرولتاریا به طور کلی با یکدیگر چه مناسباتی دارن؟ گفتم هم به عنوان جنبش، هم به عنوان حزب، هم به عنوان نیروی به اصطلاح آگاه صحبت میکنه. میگه که اولا کمونیست ها حزب خاصی نیستن که در برابر احزاب کارگری قرار داشته باشن. میگه احزاب کارگری مختلفی هست، بعدن هم بیشتر توضیح میده که اینا برای حقوق مختلف کارگر مبارزه میکنن، به خصوص احزاب کارگری هستن که برای انقلاب، حتی آگاه میگن ما برای انقلاب کارگری مبارزه میکنیم. میگه که اینا در مقابل اونا نیستن، یه تفاوتهای با اونا دارن ولی در مقابل اونا نیستن. میگه این کمونیست ها هیچ گونه منافعی از منافع کلی پرولتاریا، متمایز از منافع کلی پرولتاریا ندارن و اونا اصول ویژه‌ای رو، یه دکترینی رو که باید طبقه کارگر بچفونی اون تو یا به قالبش بکنی اون تو ندارن. تو قسمت های قبل دیدیم که کل تبیین پرولتری، تبیین مارکسیستی یا از مبارزات طبقه کارگر اینه که این طبقه و این مبارزه خودش، نه کسی دیگه، خودش باید کجا بره و خودش جهتش باید کدوم جهت باشه و چیکار بکنه، نه اینکه بیاریش بیرون بکنیش قالب این جنبش، جنبش رهایی این یکی، جنبش اون یکی، یا یه کار دیگه، یه دیسیپلینی به اصطلاح بیاری که میخوای اینو توش بگنجونی. خودش یکی از جریانات درون طبقه کارگره که میخواد خود این طبقه رو به یه سمت خاصی ببره، یه چیزی بیرون از اون طبقه، یه سیستمی بیرون از اون طبقه، یه سیستمی خارج از داده‌های خود طبقه کارگر نیست که گویا به عنوان ناجی مصلحین اجتماعی میان میخوان طبقه کارگر رو به اصطلاح وضع بکنن و هوشیارشون بکنن و متحدشون بکنن. اینجوری نیست، چون بخش زیادی از این سوسیالیسم بورژوایی که بعداً تو جلسه بعدی بهش اشاره میکنیم راجبشون و فصل بعدی کاپیتال راجبشون، فصل بعدی مانیفست راجبشون صحبت میکنه، راجب مصلحین اجتماعیه، کسانی که میان و نصیحت میکنن، یه دیسیپلینی رو میارن، آقا بهتره ما با هم اینجوری کار کنیم، اینجوری بهتره. میگه که کمونیسم یه دیسیپلین و یه مصلح اجتماعی نیست، کمونیسم یه حرکتی، یه جزء اون مبارزه داده درون طبقه کارگر، جدا از اون نیست و در مقابل اون نیست، اونه میخواد یه جایی ببرتش، خودشه، درون طبقه خود، بخشی از خود جنبش طبقه کارگره. میگه فرق کمونیست ها با دیگر احزاب پرولتاریا در این است که در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی می‌کند، آنها همیشه نماینده مصالح و منافع تمام جنبش هستند. میگه این اولین فرقشونه. احزاب دیگه طرفدار این منفعت طبقه کارگر یا این بخش طبقه کارگر یا طبقه کارگر این کشور در مقابل اون کشور، طبقه کارگر به اصطلاح اجزایی از طبقه کارگر هستند. میگه کمونیست‌ها نماینده منفعت کل طبقه کارگر هستند و کل طبقه رو نمایندگی میکنن، نه این یا اون بخشش. وقتی کل طبقه رو نمایندگی میکنن، در مقابل خودشون کل بورژوازی رو دارن، نه فقط این یا اون بخش بورژوازی. یعنی رابطه اینطوری میشه، وقتی شما کل طبقه رو داری نمایندگی میکنی، در کل طبقه رو در مقابل کل بورژوازی داری نمایندگی میکنی. میگه بدین از همین رو، میگه که بعد البته توضیح بیشتری تو حالا اسلایدهای بعدی میبینیم، میگه که بدین مناسبت کمونیست ها عملا با عظمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشن. یعنی کمونیست ها جزئی از اون مکانیزمی هستن که همون جنبش کارگر رو میبره جلو، از خود دفاع کردنش، حالا بعدا توضیح میده، تو هر سنگری از خود دفاع کردنش. آلترناتیوی در مقابل این نیست که کارگر نره سندیکا درست کنه، کارگر نره صندوق اتحادیه درست کنه، کارگر نره چیز درست بکنه. میگه که این کافی نیست، فوقش میگه باید رفت جلوتر. منتها تو محرک کل همون جنبش هم هستن که کارگر، گفتیم جنبشی که بعد قبلش تو جلسه قبل دیدیم، میگه که ماحصل مبارزه طبقه کارگر با بورژوازی قبل از هر چیز مهمترین دستاوردش تشکل خود طبقه کارگره و متشکل شدن و آگاه شدن خود طبقه کارگری. این پروسه آموزشی نیست بریم براشون درس بدیم، کلاس مارکسیسم بذاریم، که باید درس داد، که باید کلاس مارکسیسم گذاشت. یه پروسه در به پیش بردن یه جنبش واقعی موجود روز خاک سفته، با همه مشکلاتی داره، با همه ناآگاهیایی که درش هست، با همه قضاوتای غلطی که درش هست، با همه داده‌های ترک و کرد و فارس و عرب و یهودی و آمریکایی و فلانی که توش هست، با همه زن و مرد کردنی که توش هست، با همه تفرقه‌ای که توش هست. این جنبش رو باید به پیش برد و این جنبش رو باید به یه جای دیگه بود. مارکس و انگلس دارن این واقعیت رو توضیح میدن در مقابل کل لشکر عظیم به اصطلاح کمونیست ها و سوسیالیست هایی که اون زمان بودن الانش هم هستن، که اینا مصلحین اجتماعی هن، حرف درست میزنن، ولی حرف درستشون جایی نمیرسه. حرفای عاقلانه میزنن. مشخصه سوسیالیسم آلمانی یا سوسیالیسم حقیقی رو بعدا نگاه میکنیم، اینه میگن اینا از سر عقل حرف میزنن، مبناشون عقلانیته، نه مبناشون مبارزه مشخصه، یه جنبش مشخص، و در نتیجه نمیتونن نقشه این محرک رو به پیش بیارن. همیشه نصیحت میگن، رهنمود میدن، حرف عاقلانه و حکیمانه رجوع به طبق کارگر باید این کار بکنه. خودش جزء اون جنبش نیست که وقتی میگه این کارو بکنه 400 تا کارگر رو بتونه عملا از نقطه الف ببره به نقطه ب. نصیحت کننده است، بیرون از طبقه است، مصلح اجتماعیه، بخشی از اون جنبش نیست. و این اگه کسانی که یادشون باشه، این درست نقطه شروع بحث های کمونیسم کارگری بود که وقتی که منصور حکمت مطرحش کرد، که کمونیسم کارگری جزئی از خود جنبش طبقه است، جنبش مصلحین اجتماعی و روشنفکران مارکسیستی که خلا خوب مارکس بلدن نیست، و به عکس جنبشی که جلوش وایساده جنبش پوپولیسم یا جنبش کمونیست های دیگه ای که هست، اینا هم جنبش کسانی که مارکسیسم نفهمیدن نیست، اینا جنبش خود بورژوایی هن، اینا هم کمونیسم کارگری هم جنبش خود کارگر است، هر چند ممکنه فکر کنن اینجوری جلو هم وایسادن. این بعد میگه که اما از لحاظ تئوریک مزیت کمونیست ها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتاریا پی بردن، که قبلش توضیح داد این جنبش چیه، که پرولتاریا باید میره باید بورژوازی رو با قوه قهر سرنگون بکنه و حکومت پرولتاریا، دیکتاتوری پرولتاریا رو برقرار کنه، و به این ترتیب اصلا کلن دولت و طبقه و خودش و بورژوازی رو همه رو از بین ببره به عنوان به این شکل اجتماعیش. صفت بعد اینجا تأکید میکنه، میگه صفت ممیزه کمونیسم عبارت از الغای مالکیت به طور کلی نیست، عبارت از الغای مالکیت بورژوازی است. اینجوری نیست هر جور مالکیتی رو میخواد از بین ببره. مالکیت بورژوازی مالکیت بر ابزار تولیده، نه بر محصول. بعدن تو قسمت دیگه‌ای که باز بهش اشاره میکنیم توضیح میده، میگه کمونیست‌ها از هیچ کی برای استفاده از محصول، مالکیت کسی بر محصول هیچی رو از بین نمیبرن. حق هر کسی، حق همه است مالک هر چی محصول باشه، ماشین هر چی که هست، حق تصرف بر اون که تولید کننده، اونی که صاحب اونو نمیذاره در اختیار دیگرون بشه، اونو از بین میبرن. مالکیت بورژوایی اینه. از این لحاظ کمونیست ها میتوانند تئوری خود را در یک اصل خلاصه نمایند، الغای مالکیت خصوصی. این معرف کمونیسمه. یه اصل داره کمونیسم، الغای مالکیت خصوصی، که منظور از مالکیت خصوصی مالکیت بورژوایی، نه مالکیت خصوصی به طور کلی. و مالکیت بورژوایی یعنی مالکیت بر ابزار تولید. هیچ چی دیگه مشخصه کمونیسم نیست. نه اینکه تو خیابون کمونیستا اونایین تو خیابون آتیش میزنن، مبارزه مسلحانه میکنن، نمیکنن، این تاکتیکو دارن، اون تاکتیک مشخصه کمونیسم نیست. کمونیسم کسیه که تو بعدن خودش توضیح میده، میگه تو هر لحظه مبارزه ای که طبقه کارگر داره میکنه، این مسئله رو جلو میکشه. همون جایی هم که حتی با بورژوازی جهت مشترکی پیدا میکنه، مثلا برای دفاع از آزادی، کمونیست ها اون رگه ای هستن تو طبقه کارگر که هر لحظهش میگن طبقه کارگر رو قانع میکنن که دعوا بر سر مالکیته، نه بر سر چیز دیگه. تیکه بعد همین رابطه پرولتاریا و کمونیست ها دفاع میکنه از اینکه مالکیت بر ابزار تولید باید به اصطلاح از بین بره. میپرسه میگه که مگه کار مزدوری یعنی کار پرولتاریا برای وی مالکیت ایجاد میکند؟ کارگری که میره ماشین درست میکنه که برایش مالکیت بر ماشین ایجاد نمیکنه که؟ به هیچ وقت. جواب میده به هیچ وقت. کار مزدوری سرمایه یعنی آن مالکیت یه را به وجود می آورد که کار مزدوری را استثمار می کند و تنها در صورتی می تواند افزایش یابد که کار مزدوری جدیدی ایجاد نماید تا مجدداً استثمار کند. یه کارگر چیزی را تولید می کنه که سرمایه است، دوباره قرار خودش را استثمار بکنه. سرمایه هم اونیه که خودش را استثمار می کنه. یه کارگر مالکیت به وجود نمیاره، کارگر سرمایه را به وجود میاره که خودش را دوباره استثمار کنه، تولید سودی میکنه که یارو دوباره سرمایه میذاره کارخونهشو گسترش میده. برای سرمایه دار مالکیت درست میکنه، برای کارگر مالکیتی درست نمیکنه، برای کارگر ابزار استثمار خودشو دوباره درست میکنه، گسترش ابزار استثمارشو. مالکیت در شکل کنونی آن مبتنی بر تضاد بین سرمایه و کار مزدوری است. این کلید فهم جامعه سرمایه داریه. تو جامعه سرمایه داری دعوا بر سر تضاد بین سرمایه و کار مزدوریه. کار سرمایه اونی که میگه تناقض و اون کششی که تو جامعه، تنشی که بین کار و سرمایه هست، کاری که سرمایه که خالق سرمایه هست میخواد سرمایه خلق بکنه، کاری که کار میکنه برای اینکه سرمایه خلق کنه خودشو دوباره استثمار بکنه. میگه سرمایه دار بودن تنها به معنای اشغال یک مقام صرفا شخصی در تولید نیست. این برمیگرده دوباره به همون بحث این که این موقعیت اجتماعیه، بلکه به معنای اشغال یک مقام اجتماعی در آن نیز هست. سرمایه یک محصول دست جمعی است. یه سرمایه که طبقه سرمایه دار داره مال اون نیست، یه محصول کار دست جمعی کارگرایی که اونو تولید کردن. شما یه کارخونه زدی، حالا کارخونه تو دو برابر کردی، اون دو برابر شد، حالا بگذاریم از کجا اولش آوردی، اون دو برابر شدن محصول کار خود شما نیست، محصول کار کارگر است، جمعیه، مال به اصطلاح سرمایه محصول کار جمعی، مالکیتش خصوصیه. تناقض اینجا میگه که سرمایه یک محصول دست جمعیه و تنها به وسیله فعالیت مشترک عده کثیری از اعضا و فقط به وسیله فعالیت مشترک همه اعضای جامعه میتواند به حرکت در بیاید. برعکس اون که کنترلش دست تعداد محدودی سرمایه است، خود تولید سرمایه پدیده کاملا اجتماعیه. یه پدیده، یه جمع کثیری از آدم ها جمع شدن یه جای کار میکنن، اونو خلق میکنن. مالکیتش بعد که خلق کردن، اون مخلوقی که جلوی طبقه کارگر قرار میگیره دیگه متعلق به اون نیست، هرچند مخلوق کار دست جمعیه یه طبقه است. تناقض از اینجا شروع میشه. من و شما و فلان جمع میشیم یک چیزی رو درست میکنیم که اون چیز خودش سوار گردن ما میشه، مالکیت شمال یکی دیگه است، در حالی که اونی که این کار کرده هیچ اونی که این کنترل داره هیچ نقشی توی این ماجرا نداره. میگه پس سرمایه یک نیروی فردی نیست، بلکه یک نیروی اجتماعیه. همون که راجع به طبقه کارگر هم صحبت کردیم که اینو. میگه در جامعه بورژوازی کار زنده فقط وسیله افزایش کار متراکم است. این اونایی که با بحث‌های کاپیتال آشنان، بحث به اصطلاح اولیه است که نیروی کاری که میکنه بعد متراکم میشه تو کالا. میگه که کار اونو به وجود داره. در جامعه کمونیستی کار متراکم فقط وسیله است برای جریان زندگی کارگر را توسعه بخشیده و آن را سرشارتر و آسانتر نماید. یه تفاوت جامعه کمونیستی با بورژوایی اینه. کار الان وسیله تراکم سرمایه است، وسیله تراکم انباشتن ثروت. تو جامعه کمونیستی، کار وسیله بهبود زندگی مردمه. کار وسیله رفع نیازهای جامعه است. آدم ها برای رفع نیاز کار میکنن، نه برای امرار معاش. فرق بین شغل و کاره. شغل شما برای پول میکنی، کار رو برای کار میکنی. شما میگه کار دارم، نمیگه منظورش بایدش دستمزد میگیری، شغل دارم برایش دستمزد میگیری. واقعا کار میشه، ورک میشه، نه جاب. بدین ترتیب در جامعه بورژوازی گذشته بر حال حکم رواست، در صورتی که در جامعه کمونیستی حال بر گذشته حکم روا خواهد بود. باز یه جور دیگه همونو بیان کرده به یه زبونه، میگه همون ایده‌ای که قبل اومده بود، میگه در چارچوب در داخل چهار دیوار مناسبات تولیدی کنونی بورژوازی مفهوم آزادی عبارت است از آزادی بازرگانی، آزادی داد و ستد. یه آزادی همینه، شما آزادی نیرو کارتو بفروشی. قبلا اینجوری نبودی، قبلا رعیت یا آقای اربابی بودی، فلان کار نوکر فلان اشراف بودی. الان نه، آزادی از هفت جهان آزادی میتونی بری سر کوچه وایسی نیرو کارتو بفروشی، به هر کی هم خواستی بفروشی، ولی باید نیرو کارتو بفروشی. و داد و ستد منظورش اساسا اینه. کمونیسم از احدی امکان تملک محصولات اجتماعی را سر نمی نماید. این همون بحث به اصطلاح لغو مالکیت خصوصیه. میگه کمونیسم، این جمله دیگه صریح مانیفسته، میگه کمونیسم از احدی امکان تملک محصولات اجتماعی را هست سر نمی کنه. شما ماشین میخوای، خونه میخوای، وسایل مصرفی میخوای، قرار نیست این از آدم ها بگیری. اونی رو میگیره که نمیذاره اینا به دست آدم ها برسه. تو بحث بحران گفتیم تولید هست نمیتونن بفروشن، نمیفروشن چون سود نمیکنه. میگه اونه میخواد از بین ببره، مالکیت بر ابزار تولید میخواد ببره، نه مالکیت بر محصول کار رو. مالکیت بر محصولات اجتماعی مالک، اصلا کمونیسم اتفاقا برای اینه که همه بتونن مالک محصولات اجتماعی باشن، نه عده محدودی. اون درک ساده ای از کمونیسمه که گویا سلب مالکیت خصوصی یعنی خونه های مردم هم بگیری، یعنی همه برن تو چادر زندگی کنن، یا همه تو اردو زندگی کنن، یا این درک ساده عقب مونده خورده بورژوایی. بعد میگه که به خطاب به بورژوازی میگه که به جمله شما ما را ملامت میکنید که میخواهیم مالکیت شما را لغو کنیم. آری واقعا ما همین را خواست داریم. جوابش اینه، میگه شما میگی ما میخوایم مالکیت شما رو لغو کنیم، آره والا ما دقیقا همینو میخوایم. هیچ ترسی نداره، هیچ مرحله قائل نیست، هیچ 1848 که شرایط تولیدی تو فرانسه الان یک کشوری مثل ایران به مراتب پیشرفته تر از فرانسه اون دور است، به مراتب اصلا قابل مقایسه نیست. آلمان که هیچی اصلا فئودالی بود. مسئله خانواده و زن، میگه هر اندازه که در سایه رشد صنایع بزرگ پیوندهای خانوادگی در محیط پرولتاریا بیشتر از هم میگسلد و هر اندازه که کودکان بیشتر به کالای ساده و ابزار کار مبدل میگردند، به همان اندازه یاوه سرایی های بورژوایی درباره خانواده و پرورش و رابط محبت‌آمیز والدین و اطفال بیشتر ایجاد نفرت میکنند. میگه شما خودت رابطه طرف و بچه رو برای پدر میکنی ابزار امرار معاش، دختر رو میکنی براش ضمانت اینکه از طریق به اصطلاح مهریش تو زندگی بکنی، یا نمیدونم داد و ستد میکنی دختر، اون وقت تو داری به حال آموزش پرورش محبت تو خانواده دلسوزی میکنی. نفرت آوره مکانیزمی که خودت به وجود آوردی. بورژوازی یک صدا با بانگ میزند آخر شما کمونیست ها میخواهید اشتراک زن را عملی کنید. اینم از اون قدیم دیگه، همیشه بوده دیگه. میگه بورژوازی زن خود را تنها یک ابزار تولید میشمارد و میشنود که ابزارهای تولید باید مورد بهره برداری همگانی قرار بگیرند، لذا بدیهی است که نمیتواند طور دیگری فکر کند جز اینکه همان سرنوشت شامل زنان هم خواهد شد. شما ما میگن ابزار تولید باید مصادره کنیم، شما میگی زنا رو مصادره میکنیم، برای اینکه باز زن برای تو ابزار تولیده. و حتی نمیتواند حس بزند که اتفاقا صحبت بر سر آن است که این وضع زنان یعنی صرفا ابزار تولید بودن آنان باید مرتفع گردد. این 1848 اون دوره تو ایران شاه عباس بود، هنوز داشتن، یا تو اروپا بقیه جای اروپا تازه انگیزاسیون تو اسپانیا ورانداخته بود. ناپلئون کشتن آدم و زنده سوزوندنشون به خاطر اینکه میگن زمین دور خورشید میگرده، به خاطر این آدم میسوزوندن. میگه که و نیز کمونیست‌ها را سرزنش می‌کنند که می‌خواهند میهن و ملیت را ملغا سازند. کارگران میهن ندارند. کسی نمی‌تواند از آنها چیزی را بگیرد که ندارند بگیرد. کارگر میهن نداره که از اونور دنیا سرمایه اینور اونور میاد یه محصولی تولید می‌کنه میره یه کشور دیگه فروشته میشه. این که میهنی نداره. شما چی می‌خوای ازش بگیری؟ زیرا پرولتاریا قبل از هر چیز سیادت سیاسی را به کفاورت به مقام یک طبقه ملی ارتقا یابد خود را به صورت ملی درآورد ملت درآورد. این نکته جالبیه. میگه که طبقه کارگر اگه یادتون باشه تو بخش قبل گفته میگه طبقه کارگر تو یک کشور باید تکلیف خودش رو با بورژوازی روشن کنه، نمیتونه همه کشورهای دنیا رو با هم انقلاب کنه. میگه وقتی که سیادت طبقاتی رو به دست آورد تازه خودش وقتی حاکم شد تازه مثل یه ملت خودش رو به صورت ملت در میاره، یعنی طبقات منحل میکنه، کل اون جامعه میشن یه ملتی که صاحب خودشن، تو خودش یه ملته. ولی میگه که نه به اون مفهومی که بورژوازی میدونه. این دفعه یه جامعه ایه که بدون طبقه است، جامعه ایه که توش آزادی هست، مالکیت بورژوایی لغو شده. چون توی یه کشوره بهش میگه یه ملت، میگه منتها نه به اون معنی که بورژوازی ازش میفهمه، گرچه این اصلا بدان معنی نیست که بورژوازی از اون میفهمه. میگه انقلاب کمونیستی قطعی ترین شکل گسستن رشته های پیوند با مناسبات مالکیتی است که ماترک گذشته است و شگفت‌آور نیست اگر این انقلاب در جریان تکامل خود با ایده هایی که ماترک گذشته است به قطعی ترین شکل قطع رابطه کند. ضرورت بریدن طبقه کارگر و کمونیست ها از ایده های کهنه قدیمی و ترک کردنشون و کنار گذاشتن داده هایی که جامعه بهشون داده. مفروضه که فلان چیز اینطوریه. یه جای دیگه من نیاوردم به صراحت نقد اخلاق، پاره کردن هر سند اخلاقی که جمهوری اسلامی، اخلاق، مذهب، فرهنگ، اینا رو بورژوازی گذاشته، میگه اینا رو باید اینا رو باید ترک بکنه، اینا رو باید اینا رو طبقه کارگر کنه، نه اینکه حسنشونو بگه، نه اینکه مقدس بشمارتشون. اگه شما میخواین قطعی ترین گسست رو بکنین، باید قطعی ترین گسست رو از ایده هایی که به اصطلاح ماترک گذشته هستن باید بکنین. و کمونیست ها نماینده اینن. این داره راجع به کمونیست ها حرف میزنه، فرقش با بقیه سوسیالیست ها رو در زنده. نخستین گام در انقلاب کارگری عبارت است از ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه حاکمه. این نخستین گام توی انقلاب پرولتاری. مرحله نداریم. اگه یادتون باشه گفته بود کمونیسم یعنی لغو مالکیت خصوصی، بقیه هم همه ارتجایی هن و این هم هدف ماست. و بعدم نخستین مرحله تو اگه مرحله‌ای هست، نخستین مرحله اینه که طبقه کارگر قدرت بگیره، نه مرحله سرنگونی داریم، مرحله انقلاب دموکراتیک داریم، مرحله فلان داریم، بهمان داریم. اینه هدف کمونیست ها. اون چه اتفاق چی اتفاق میفته یه بحث دیگه است، ولی کمونیستی که اومده به میدون فرقش با بقیه نیروهای سیاسی اینه و داره طبقه کارگر رو برای این بسیج میکنه. میگه که هنگامی که در جریان تکامل اختلاف طبقاتی از میان میرود، یعنی وقتی که طبقه کارگر قدرت رو گرفت، بعد از اینکه طبقه کارگر قدرت رو گرفت، در آن زمان حکومت عامه جنبه سیاسی خود را از دست خواهد داد. بحث زوال دولته. میگه وقتی طبقه از بین رفت دیگه دولت ابزار حاکمیت طبقه بر حکومت، دولت به اون معنی از بین میره، میشه ماشین همینجوری اداره منیجمنت، نه ماشین حکومت، ماشین مدیریت. هنگامی که پرولتاریا بر ضد بورژوازی ناگزیر به صورت طبقه متحد گردد، از راه یک انقلاب خیش را به طبقه حاکمه مبدل کند و به عنوان طبقه حاکمه مناسبات کهن تولید را از طریق اعمال جبر ملغا سازد، آنگاه همراه این مناسبات تولیدی شرایط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نیز شرایط وجود طبقات به طور کلی و در این حال سیادت خود را هم به عنوان یک طبقه از بین می‌برد. ایده های خیلی محوری تو این هست. همین چند تا جمله مانیفست. یه اولا اینطوری نیست که شما میتونید با نصیحت مالکیت خصوصی رو از ملت بگیری، طرف رو قانع کنی من برم حالا برای بیل گیت موعظه کنم که آقا سوسیالیسم خوبه، شما بیا املاکتو بده به من. میگه به جبر باید این رو بگیری. نمیدن به جلوت مقاومت میکنن که بعد این ایده است، بعد از کمون پاریس تبدیل میشه به ایده دیکتاتوری پرولتاریا، حکومت پرولتاریا و در هم شکستن ماشین دولتی. میشون تو میره ماشین دولتی رو همینجوری تصرف کنی، سوارش بشی، حالا من این ماشین رو را میبرم، اون ماشین یه موجود دیگر رو را میبره و و در مقابلت با چنگ و دندون مقاومت خواهد کرد. کسی که برمیگرده میگه به طبق کارگر بقیه رو با نصیحت میشه سوسیالیست کرد، دیگه عکس این رو داره میگه. این دانسته نقطه هویتی کمونیست هاست. در سال 1848 تو مانیفست کمونیست اولین بیانیه‌ای که داره کمونیسم رو معرفی میکنه که فرقش با بقیه چیه، و این هم همون فصل کمونیست ها، رابطه کمونیست ها و پرولتاریا است. کمونیست ها اینو میگن و داره زوال دولت رو مطرح میکنه. یه پرولتاریا به جای جامعه کهن بورژوازی با طبقات و تناقضات طبقاتیش اجتماعی از افراد پدید میآورد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرح تکامل آزادانه همگان است. شما طرفدار فردین، طرفدار تعالی فردین، این فرمولشه. وقتی که تعالی شما بشه شرط تعالی همگان بشه شرط تعالی شما، این که تبدیلش کردن به یه جنگلی که هر کی بخواد خودش به جنگ، هر کی تیغ برداره بغل گوش بغلی رو ببره، برای اینکه تکامل، برای اینکه خودش رو رشد بده. و بالاخره میگه که نزدیکترین هدف کمونیستا تاریخ متشکل ساختن پرولتاریا به صورت یک طبقه، سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمی سیاسی طبقه پرولتاریا. این نقطه جمع‌بندی این فصله. بحث بر سر انقلاب دموکراتیک، انقلاب ملی، انقلاب برای این، برای انقلاب، میگه نزدیکترین هدف کمونیستا، نزدیکترین بلاواسطه اولین مرحله، هر چی میخواین اسمشو بذارین، هیچ مرحله قبلش نیست غیر از متشکل ساختن پرولتاریا به صورت طبقه حاکمه، سرنگون کردن بورژوازی و در هم شکستن ماشین دولتی که بعدن تو بعدای بحث به اصطلاح کمون پاریس مطرح میکنه. هیچ هدف دیگه‌ای نیست، این هدف بلاواسطه است و هر کی غیر از این جلو طبقه کارگر بذاره لااقل کمونیست نیست، مارکسیست نیست. مارکس و انگلس تو جمع‌بندی این جمع‌بندی یکی از این فصل میکنن، رابطه پرولتاریا با طبقه کارگر، این جمع‌بندیش که هیچ مرحله ای نداریم جز به قدرت رسوندن طبقه کارگر. پیچیدگی داره، حتما پیچیدگی داره، تاکتیک میخواد، حتما تاکتیک میخواد. تو فصل بعدی یه مقداری راجع به این تاکتیکا صحبت میکنه، چون گفتم راجع به احزابیه که دیگه وجود ندارن. ولی اون تاکتیک هم نگاه میکنی میگه که ما ممکنه خیلی جا بریم از یه حزبی که برای آزادی رأی داره، برای همگان داره دفاع میکنه، ما هم دفاع کنیم، بهش بپیوندیم. ولی در همون حال ما داریم مبلغ اینیم تو صف پرولتاریا و همون هان تاکتیکایی رو پیش میگیریم که بتونیم از همون پیروزی استفاده کنیم برای تحقق بلاواسطه این، نه برای اینکه یارو رو به سرانجام خودش برسونیم، نه اینکه اون جنبش دیگه ای رو به پیروزی برسونیم. این هدفه، این قطبنماست و این تنها قطبنماست و این حقیقتیه که مانیفست روش اصرار داره. و بالکل الان به چپ دنیا نگاه میکنین همه ولش کردن، یکی طرفدار محیط زیسته، یکی طرفدار از طریق محیط زیست میخواست سوسیالیسم به وجود بیاره، یکی میخواست فکر نمون که حالا بعدا به اونا میپردازه مارکس. این بحث به اصطلاح آخرین این فصل ختام و این فصل دوم مانیفسته که مارکس و انگلس با این پیام این فصل رو تمام میکنن. این کنه رابطه طبقه کارگر با کمونیستاس با طبقه کارگر، نه چیز دیگه، و اینه که کمونیستا رو متمایز میکنه از بقیه بیش از هر چیز. مرسی، تا بریم جلسه آخرش رو شروع کنیم.